سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه امروز از رفیق محمد رضا شلگونی خواهش کردم که با ما باشه تا بتونیم در مورد بحران عمیق اقتصادی که سراسر کشور رو فرا گرفته با هم صحبتی داشته باشیم و نظرات ایشون رو بدونیم. رفیق شارگونی، الان دیگه وضعیت اقتصادی کشور به مرز فروپاشی رسیده و روز اول هم نیست. حتما اطلاع دارید که توی اون نشست مشترکی که دولت و مجلس با هم داشتن، محمد مخبر که معاون رئیس جمهوره گفته بوده که همینه که هست، در حقیقت راه حلی نداشتن و این جواب رو به نماینده های مجلس داده، که خب طبیعیه که روی بحرانی که هست و بحران روانی که وجود داره در مورد گرانی قیمت ها خب تأثیر بیشتری میذاره. از طرف دیگه خب دولت سعی کرده که یک سامانه ای درست بکنه به اسم واحد عرضه پول یا ارز که بتونه نرخ برابری ریال رو با دلار کنترل بکنه، ولی ما میدونیم که الان دلار از مرز 60,000 تومن گذشته. دیروز صبح 65,000 تومن بود و شب به 70,000 تومن رسید، یعنی در عرض چند ساعت حتی ارزش پول ایران داره کمتر و کمتر میشه. خب با این چپاولی که دولت از دسترنج مردم میکنه از طریق تورم و نابودی ارزش پول، طبیعیه که وضعیت اقتصادی واقعا برای مردم غیر قابل تحمل تر میشه. علت این رو شما در چی میدونید؟ ریشه این بحران اقتصادی رو کجا باید پیدا کرد؟
سلام عرض می کنم به شما رفیق نصرالله عزیزم و به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. من فکر می کنم که اصل ماجرا خیلی روشنه. ماجرا اینه که جمهوری اسلامی خودش رو در وضعیتی قرار داده که خب با تحریم های گسترده روبرو شده است. واقعیت اینه که از سال 97 که در واقع ترامپ از چیز خارج شد، خامنه‌ای به اصطلاح سعی کرد که در مقابل او هم یک قدرت نمایی بکنه و اینها، و حاضر نشد به مذاکره و اینها. و طبیعتا مسئله همون مسئله هسته‌ای، نمیدونم سیاست های دیگه در منطقه و فلان و ایناست، حالا لازم باشه راجع به اونها هم صحبت میشه میکنیم. و این خب طبیعتا تحریم هایی که به اصطلاح آمریکا مطرح کرد و اینها، واقعیت اینه که آمریکا در اقتصاد جهانی همچنان نقش تعیین کننده داره و اون چیزی رو که اعمال میکنه عملا اثر وحشتناکی میذاره روی کشورهای مختلف. این رو نباید نادیده گرفت. بنابراین این یک زورآزمایی احمقانه از طرف جمهوری اسلامیه و باعث میشه که در واقع درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا بکنه و حتی به پایان برسه. در واقع عملا در واقع هی کاهش پیدا کرده در این چند سال اخیر. توجه داشته باشید که این آمریکا، بایدن که اومد میخواست که مذاکراتی رو به اصطلاح پیش بگیره، اینها دوباره برگردن به برجام یا امتیازهایی بدن و این داستانها، اومد امکان داد به چین، یعنی یه ضمنی قبول کرد که چین یک وارداتی از نفت ایران اینا داشته باشه. یه مقدار وز به اصطلاح از اون حالت به اصطلاح خراب شدن سریع به اصطلاح متوقف شد، به اصطلاح برگشت، منتها اینا دوباره شروع کردن به بازی ها و رقص شطوری که نمیدونم حتی به اصطلاح در اوکراین هم وارد شدن، با روسیه یک طرفه وارد معامله شدند و به اصطلاح عملا پیوستن به بلوک رقیب آمریکا. توجه داشته باشید که این سیاست خارجی کلاسیک به اصطلاح ایرانیانی که میخواستند در مقابل قدرت های ملیگرایان ایران، مثلا دکتر مصدق و اینها، میخواستند که در مقابل قدرت های خارجی به هیچ جا وابسته نباشند و استقلال ایران رو حفظ کنند، این بود که سیاست معروف به موازنه منفی بود دیگه، که به کسی امتیاز ندن، به کسی نپیوندن و در مقابل کسی هم بیش از حد لازم به اصطلاح ایستادگی نشون ندن و فلان و اینا. یعنی اون حالتی که با کشورهای مختلف رابطه داشته باشن بیان که تو جوال یکی رو برند و اینا. این عملا در جمهوری اسلامی به دلایل دیگری در انقلاب، در انقلاب 57 خمینی اومد، نه شرقی نه غربی رو مطرح کرد و اینا. خامنه ای با بلاحت تمام اومده مطرح میکنه که دیگه شرقی وجود نداره، بنابراین که ما با روسیه نزدیک هستیم و این داستان ها و این سیاست نزدیکی به روسیه، امید بستن به چین و غیره و غیره. منتها مسلمه که این فکر میکرد که مثلا اینا بغل میکنن و به اصطلاح از او به او کمک میکنن که قدرت خودش رو در مقابل غرب نشون بده و الی آخر. و همون که در این شرایط خب مثل کالایی که در واقع زیر فشار هستش، هی ارزشش بالا پایین میاد دیگه. در سیاست خارجی هم این طوری هستش که در واقع شما اگر نتونید به اصطلاح آلترناتیو های مختلف را راهش رو باز بگذارید، عملا میرید تو جوال یکی از اینها و اون یکی ها که قدرتمندتر هم هستند طبیعتا واکنش نشون میدن و تحریم هایی تحمیل میشه دیگه. مسئله ای که اتفاق افتاده اینه که این بعد از مخصوصا در واقع جانبداری جمهوری اسلامی از روسیه مخصوصا در جریان اوکراین، حالا اروپا که سیاست حتی ملایم تری داشت نسبت به جمهوری اسلامی، کاملا از آمریکا به اصطلاح دنبال روی نمی کرد، اونها هم سیاستشون به اصطلاح تغییر پیدا بکنه. در واقع ناتو یک پارچه شده، در نتیجه سیاست های به اصطلاح وحشیانه پوتین و این داستان ها و خود اینها به اصطلاح اثرات وحشتناکی گذاشته در صادرات ایران. توجه داشته باشیم که ایران عمده به اصطلاح درآمدهای ارزیش از صدور نفته، البته کالاهای دیگری هم پتروشیمی و بعضی چیزهای دیگه هم هستن، ولی کالای به اصطلاح عمده ای که صادر میکنه و درآمد ارزی دولت از اونجاست نفته. نفت رو هم جریانهای دیگه بایکوته یا نمیخرند یا هرچه، و چین به نحوی میخرید. ولی بعد از با تهدیدهای آمریکا چین هم در واقع محدود کرده و بعدا توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی نه تنها با بلوک آمریکا و اینها، بلکه در منطقه هم درگیری های زیادی پیدا کرده بود، از اون داستان حمله به سفارت عربستان سعودی و نمیدونم مداخله در کشورهای عربی دیگر و این داستان ها، و این باعث شد که در واقع کشورهای جنوب خلیج فارس هم یه سیاست فعال به اصطلاح تحریمی و اینها در قبال ایران در پیش بگیرن. و این مثلا جمهوری اسلامی که امید بسته بود به اینکه نفتش رو به چین صادر بکنه، حالا چین بزرگترین وارد کننده کال به اصطلاح نفت از عربستان سعودیه، در واقع صادر کننده اصلی به چین به اصطلاح عربستان سعودیه، بزرگترین معامله کننده در خاورمیانه با چین امارات متحده، و کشورهای جنوب خلیج فارس و به طور کلی کشورهای عربی رو چین حاضر نیست به خاطر ایران فدا بکنه. دیدید که بعد از رفتن به اصطلاح شی جین پینگ به ریاض و این داستان ها عملا بیانیه دادن علیه جمهوری اسلامی و حتی در رابطه با جزایر ایران هم چین با موضع گیری به اصطلاح عرب های جنوب خلیج فارس رو در پیش گرفت و فلان، تایید کردید و اینا هی شلو پلو کردند و فلان، ولی حاصلی نداشته دیگه. ماجرا اینه که شما اگر درآمد ارزیتون کم بشه، خب طبیعتاً پول سقوط میکنه در کشورهایی که مثلا اینطوری هستن. در کلا هر تحریمی باعث میشه که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا بکنه. اقتصاد ایران هم اقتصاد شکننده و یک جانبه ایه. این باعث شده که در نتیجه سیاست هایی که خامنه ای در پیش گرفته، در واقع صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا بکنه. حالا ارزیابی به اصطلاح این مقامات به اصطلاح دولتی و فلان که به نحوی درز میدن به بیرون و اینها، اینه که در شرایط کنونی بیشتر از 800 هزار بشکه در روز جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشه. خب این در حالیه که لااقل لااقل در بدترین حالت احتیاج داشته که 1,400,000 بشکه نفت بفروشه. فکرشو بکنید تقریبا نصف میشه. دقت بکنید در چنین شرایطی خب درآمد ارزی وقتی کم بشه، بقیه مسائل خب روشنه دیگه، امکانات واردات کم میشه و بقیه به اصطلاح درآمدهای ارزیتون کاهش پیدا میکنه به شدت. مسئله ای که حالا وجود داره اینه که این چیز کشف بزرگی نیست. مثلا سازمان برنامه و بودجه در سال 1400 ارزیابی داد که البته رسما نگفتن که این ما این ارزیابی دادیم، یه ارزیابی چش همه جا بحث شد و فلان و اینها. اینا ارزیابیشون این بود که اگر این سیاست به اصطلاح یک جانبه در پیش گرفته بشه و آمریکا تحریم بکنه، دولت ایران جمهوری اسلامی به سرعت به سمت ورشکستگی خواهد رفت و اینها. یعنی اونا پیش بینی کرده بودن که در چیز دلار نرخش به 70,000 در سال 1400 و به اصطلاح 3 خواهد رسید و در یه سال بعد 110,000 دلار تومن، در 110,000 دلار. حالا میبینیم که خب عملا این اتفاق داره بیفته. یعنی این چیز پیش بینی شده ای بوده، قبلا یعنی چند چیزی نبود. علت این که حالا دلار خودش هم علت نیست، واقعیت اینه که ارز قیمت به اصطلاح برابری به اصطلاح رابطه قیمت دلار، وقتی صحبت می‌کنیم برابری دلار به ریال دیگه، به پول ایرانه. باید دید که چرا پول ایران سقوط میکنه. مسئله اینه وقتی صادرات نمیتونید بکنید اینا مثلا چه میشه. منطقه علاوه بر این که جمهوری اسلامی نمیتونه صادرات بکنه، دست زده به این که هی وام میگیره. از در تمام دوره موجودیت جمهوری اسلامی در واقع دولت اساسا از سیستم بانکی وام‌هایی گرفته که خود اینها یعنی هی افزایش نقدینگی، یعنی پول چاپ کردن دیگه. واقعیت اینه که در اردیبهشت در فروردین همین امسال دلار چقدر بود؟ 27,000 تومان بود. حالا دو برابر بیشتر شده دیگه. داره همین که میگید دو برابر بیشتر شده. واقعیت ماجرا اینه که در بدهی های جمهوری اسلامی به سیستم بانکی هم به سرعت افزایش پیدا میکنه. حالا در واقع جمهوری اسلامی یعنی دولت، دستگاه دولتی 41,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکاره، یعنی وام گرفته. بانک ها هم که وام میگیرن از بانک مرکزی اعتبار میگیرن، اینها هم در واقع 51,000 میلیارد تومان در واقع وام گرفتن، که قسمت اعظم این که چرا بانک ها وام میگیرن از بانک مرکزی و بدهکار میشن، جمهوری اسلامی بانک ها را به زورکی وادار میکنه که اعتبار بدن به این. به یه نحوی دو جور به اصطلاح وام میگیره، یکی از مستقیم از بانک مرکزی، یکی از بانک ها که به اصطلاح اعتبار بدن به نهادهای دولتی. هر دوتاشون در واقع سیستم بانکی رو به هم میزنه و در واقع این باعث میشه که عملا نقدینگی بالا بره در سطح، چون باید در برای این پول وارد میدان بشه. پول وارد میدان که بشه، خواه ناخواه ارزش پول کاهش پیدا میکنه. چرا؟ تورم به زبان خیلی روشن صاف پوسکنده عبارت از اینه که نقدینگی در مقایسه با کالاهایی که کالاها و خدماتی که مبادله میشه بالاتر بره. هرچه بالاتر بره چه هستش؟ نه خدمات و کالاها افزایش پیدا نکردن، کاهش هم پیدا کردن، ولی هی نقدینگی به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. چرا؟ علتش اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم در واقع انگلیه، یه عالم مخارج داره، یه عالم هزینه های به اصطلاح غیر لازم و احمقانه ای داره که به اصطلاح چی میکنه. و غالب ضمنم بگم که سیستم به اصطلاح بودجه جمهوری اسلامی هم یکی از نادرترین پدیده ها حتی در تاریخ به اصطلاح دولت های جدید مدرن و فلان عصر مثلا 200 سال گذشته است و فلان. چرا؟ اصلا بودجه واحد نداره دولت در واقع. در واقع بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست نهادهای ولایه، بعضی ها میگن 60%، حتی بالای 60% اقتصاد ایران در دست. طبیعتا دولت حتی سیاست های چیزی که به نام دولت دا چه میشه، به مجلس میره، بودجه بندی میشه فلان، خیلی اونها مدخلیت ندارد دو اینها. اینها همه اینها باعث میشه که در واقع هزینهش رو مردم بدن. در بین مردم هم خواه ناخواه اونهایی که مزد و حقوق بگیر هستن، درآمدشون با پول هستش، دارایی های دیگه چی ندارن یا خیلی کم دارن ناچیز اینها. خب طبیعیه وقتی ارزش پول بالا پایین میاد، مثل پول مثل یخیه که زیر آفتاب مرداد باشه دیگه، مدام آب میشه میره، یعنی قدرت خریدش کم میشه. وضعیت فقر فزاینده مردم، مخصوصا مردمی که به اصطلاح زحمت کش هستن، حقوق بگیر هستن، مزد بگیر هستن. البته یه عده هم از این شلوغ پلوغی ها استفاده می کردن و می کنن که به نحوی از انها به راند های دولتی دسترسی دارن، از اونجا از اون معاملات و فلان استفاده می کنن، به یه دون پولدار ها فلان هم به یه نحوی جبران می کنن. مثلا می بینید که همزمان که به ارزش پول پایین میاد، نه تنها دلار قیمتش بالا میره، ارزش به اصطلاح زمین هم به شدت بالا میره. در قیمت زمین در واقع در مثلا فکر کنید در همه جا بالا میره. قیمت سکه به سرعت بالا میره. قیمت اتومبیل ها به سرعت بالا میرند. چیزهایی که در واقع به نحوی از انها پول ها رو در اونجا در واقع حبس میکنن، که دارایی هاشون رو پولدارها، اونها قیمتشون بالا میره. خود اونها کمک میکنن که در واقع ارزش پول هی سقوط بیشتری داشته باشه. این
بله، پس
علت ماجرا است.
پس با توضیحاتی که شما میدید و در جواب معاون رئیس جمهور مخبر که گفته همینه که هست، میشه گفت که اقتصاد ایران راه حل اقتصادی نداره، راه حل سیاسی باید براش پیدا کرد. یعنی اینکه در مجموع خود رژیم رو باید برداشت تا وضعیت اقتصادی مردم تغییر بکنه.
مسلمه، اصلا این به نظر من که ما که در اون جلسه مجلس نبوده، ولی احتمالا همین سوال های دو تا چهار تا رو اونا کردند و بحث شده فلان، گفته والله همینه دیگه و راستم گفته همینه، اصلا همینه که هست. یعنی قضیه بدتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد. من مگر اینکه این آخوند ابله که نشسته اون بالا در واقع سیاستش رو دست برداره از این به اصلاح رجزخونی ها و فلان و اینها، اولا از رابطه به سیاست خارجی متعادل تری در پیش بگیره، ثانیا به اصطلاح هزینه های بی مورد و فلان چی نکنه. تازه در اون مورد هم معلوم نیست که به اصطلاح غرب به این سادگی ها از خیلی از چیزها بگذره. توجه داشته باشید که حالا یک دریچه هم باز شدش، خیزش به اصطلاح ژینا چه شروع شد و اینها، این باعث شد که غرب و اینها، اونها البته ضرورتا نمیخوان رژیم رو عوض بکنن ها، ولی میبینن که وسیله فشار هم هست دیگه بر رژیم، بنابراینه که از این هم استفاده میخوان بکنن. یعنی فقط اینه که مثلا از اوکراین اومدید بیرون، نمیدونم با روسیه روابط اون ویژه رو گذاشتید کنار و فلان، ممکنه تنها به اون هم اکتفا نکنن. میبینید دیگه همین الان میگن که حتی مذاکرات هسته‌ای دیگه در دستور کار نیست و فلان و اینا.
بله
اینا مثلا است.
رفیق شلبونی، شما در مورد سیاست خارجی ایران که شدیداً روی مسائل داخلیش هم تأثیر گذاشته صحبت کردید، من میخواستم فقط یه نکته رو شما بیشتر بهش بپردازید، اونم حملات پهپادی اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی که ظاهرا اونا از سرعت غنیسازی اورانیوم که گفته میشه هولوش 84% تونستن اورانیوم رو غنی بکنن و ممکنه امکانات ساخت بمب اتمی رو داشته باشن، اون چه تأثیراتی بر تحولات ایران میذاره؟ اونم میشه جزء یکی از سیاست‌های خارجی قلمداد کرد که بحران اقتصادی رو به خصوص در ایران شدید.
مسلما این هم به اصطلاح همین مسئله به اصطلاح اتمی، به اصطلاح بمب اتم، که اینا فکر میکنن که راه نجات شده. فرض کنیم که همین الان جمهوری اسلامی چند تا بمب اتمی هم به اصطلاح تولید کرد و فلان، چی میشه؟ هیچی نمیشه. اولا که از این امکاناتی که شما دارید و اینها، به قول ژاک شیراک یه بار به جورج بوش گفت، حالا برفرض که اینا خیلی شروع میکرد که جمهوری اسلامی نمیدونم بمب اتمی به اصلاح میخواد پیدا بکنه و فلان و اینا، باید جلو گفت حالا اینا اگر هم بکنن چه میشه؟ مثلا حتی اکثر یه موشکی بلند نشده از زمین شما اونجا میزنید دیگه، امکانات اینطوری نیست که چون بمب دارید و فلان و این چه ماجرا. یعنی امکاناتی که غرب داره در مقابل آمریکا، داره در مقابل ایران، خب از لحاظ اتمی و فلان اصلا قابل مقایسه نیست. پس بنابراین از اون طریق نمیشه بازدارندگی رو داشت. یه مسئله دیگری هم که این یک دولتی اومده به یه دولت دیگه میگه که تو رو من از بین میبرم، تاریخم گذاشته براش اسرائیلو، اسرائیل از قدیم بمب داره و هیچ هم بر زبان نمیاره، غربم اونو قبول کرده که بمب داشته باشه. این ناحق به اصطلاح زورگوییه، درش تردیدی نیست. ولی واقعیت ماجرا اینه که شما وقتی میگید که جمهوری اسلامی وقتی اعلام میکنه که برای اسرائیل حتی تاریخ گذاشته که چند روز نزدیک شدیم بده، دیدید یه ابلهای اونجا مثلا حتی زمانش رو هم میگن و فلان و اینا که اسرائیل رو از بین ببرند و فلان و اینا، خب اسرائیل هم که بیکار ننشسته. اسرائیل حتی در زورگویی خیلی جاها اصلا کسی تهدیدی هم بهش نباشه حمله میکنه، تا چه رسد که مثلا احساس اسرائیل همیشه در جنگ هایی که داشته با عربا همیشه به اصطلاح عملیات پیشگیرانه بوده، تا این ها به جنون رو شروع کرده. منظورم اینه که وضعیت یک چیز بسیار حادیه، خب این اثر وحشتناکی میذاره. و یه مسئله هم که هستش اینه که جمهوری اسلامی از غنیسازی هسته‌ای به عنوان یک وسیله چانه‌زنی با آمریکا و غرب اروپا استفاده میکنه، هی اون غنیسازی رو بالا میبره. مثلا CIA گفته که هنوز ما نمیدونیم که جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته بمب بسازه یا اینکه هنوز نه، داره به اصطلاح بررسی میکنه. به عبارت دیگر یعنی میگه که به عنوان فعلا به عنوان وسیله چانه زنی استفاده میکنه. خب وقتی که شما اول به 60% میرسونید، بعد 84% و فلان و اینها، و به نحوی هم اونهای دیگه متوجه میشن یا خودتون میذارید که متوجه بشن، بعدا رسما نمیدونم فرمانده سپاه میاد میگه که ما ترامپ رو میکشیم، نمیدونم پومپئو رو میکشیم و فلان. خب نه میتونید بکشید نه میتونید. اینها باعث میشه که خود وسیله ای بشه که جمهوری اسلامی در واقع وضعیت رو شکننده تر بکنه. حتی دیگرانی هم که دشمنش هستند و علاوه بر مردم ایران که دشمنش هستند، دولت های غربی مثلا آمریکا و اینها، اونها واقعا در واقع بیشتر جوک میدونن این چیزها را و ضمناً به عنوان وسیله استفاده میکنن که هرچه بیشتر فشار رو افزایش بدن. اینها اصلا یک چیز قطعیه.
در شرایطی که شما به روشنی اشاره کردید که به خاطر سیاست خارجی اشتباه جمهوری اسلامی فشارهای خارجی از جهات مختلف به جمهوری اسلامی وارد میشه و تأثیرش فقط بر مردم زحمتکش و مزد حقوق بگیره، در همین رابطه این فشارها الان ما میبینیم که حرکات اعتراضی و مطالباتی حقوق و دستمزد بگیران مجددا داره خودش رو نشون میده. اخیرا ما شاهد اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان، فولاد یزد و همینطور اعتراضات گروه های مختلف بازنشستگان و دانشجویان بودیم. خود من در تماسی که با ایران داشتم میگفتن که هم بازنشستگان در خیابان خودشون رو نشون میدن و اعتراض میکنن به واقعا حقوق بخور و نمیری که توی ایام سالخوردگی باید باهاش بسازن. همینطور خبر از این بود که دانشجویان مجددا اعتصابات خودشون رو شروع کردن. سوال اینه که این اعتصابات و اعتراضات مطالباتی مردم چجوری میتونه با جنبش آزادی خواهی پیوند بخوره و چجوری نیروی پایین جامعه میتونه بر تحولات سیاسی آینده کشورمون تأثیر بذاره؟ و در حقیقت میخوام اشاره کنم به همون اتفاقی که در سال 57 افتاد و خمینی اومد و سوار موج شد. چطوری دخالت مردم با جنبش آزادی خواهی میتونه مانع موج سواری آلترناتیب های مختلفی بشه که خب از طرف بعضی از کشورهای خارجی هم حمایت میشن؟
والا من فکر میکنم که خب همونطور که خودتون گفتید مثل سال 57 و حتی به لحاظی شتابناکتر از اون، مردم چه دستمزدگیران پایینی ها و چه اونهایی که در مقابل در واقع اون سیاست های تاریک اندیشانه و ضد بشری جمهوری اسلامی، ضد به اصطلاح آزادی برابری و اینها دارن به اصطلاح مبارزه میکنن، اینها همسو هستن. خواه ناخواه توجه داشته باشید که همین الان بخش بزرگی از همون مثلا دختران مدارس که اینها اینقدر مظلومانه به اصطلاح قربانی به اصطلاح بازی های این جمهوری اسلامی میشند و اینها هی میان در واقع اینها رو به اصطلاح اذیت میکنن، نمیدونم مسمومشون میکنن غیر و غیر و خب طبیعتا اینا خیلی هاشون بچه های همین زحمت کشام هستن. یعنی اینطوری نیست که در ایران حالا در واقع بخش حتی زحمت کشتر جامعه سعی میکنن بچه هاشون رو به اصطلاح تشویق کنند و کمک بکنند که درس بخونند و حتی دانشگاه برند و اگه وسعشون اجازه میده و فلان و اینا. پس بنابراینه که اینها مکمل هم هستند. من فکر نمی کنم که مثلا زحمت همین بازنشستگان که گفتید، کارگران که گفتید، نمیدونم نیروهایی که در حرکت های مبارزاتی به اصطلاح مطالباتی به اصطلاح شرکت می کنند، دقیقا این حرکت های به اصطلاح ضد تاریک اندیشی جمهوری اسلامی رو محکوم می کنند. توجه داشته باشید که مثلا وقتی که ژینا شهید شد، در یک پارچه در تمام ایران، در تمام ایران، در تمام گوشه و کنار ایران واکنش ها را دیدیم. فقط به اصطلاح لایه های میانی نبودن، مثلا از زاهدان بگیرید تا تهران و شمال و تمام مناطق کشور رو در نظر بگیرید، مردم واکنش نشون دادن. یعنی این همبستگی در همتنیدگی مردم ایران، ملیت های مختلف ایران، اصلا امکان اینکه جمهوری اسلامی بتونه به اصطلاح اینها را جدا بکنه، اینها را از بین برده. واقعیتی که وجود داره همین الان کشور ما پایینی ها، حالا مزد حقوق بگیران رو عمدن دارم میگم، که در واقع تشکل هایی که به صورت ژلاتینی به وجود اومده، یعنی در عمل ارتباطاتی دارن با همدیگه متحد میشن، بیان که تشکیلات رسمی عنوان شده داشته باشن، هرچند که بعضی وقتا رسمیت هم میدن ها، منتها خود این تشکل ها هیچ وقت در ایران بعد از مثلا انقلاب 57 چه سهله، از سال 32 به بعد اصلا بی سابقه بوده چنین چیزهایی که از پایین اینا ذهب اصلاح شکل بدن و فلان. فقط توجه داشته باشید که مثلا تشکل معلمان رو که به نظر من بزرگترین تشکل برخواسته از پایین هست و بیش از هر شاخه دیگر اقتصاد هم در واقع نیرو جمع میکنه، توجه داشته باشید که بالای 1.5 میلیون ما معلم داریم در دور افتاده ترین روستاهای کشور تا چرب و چلان شهرهای ایران. در اینها خب طبیعتا با همدیگه متصل میشن و میتونن در لحظه های حساس وارد میدان بشن. منتها بایستی توجه داشته باشیم که حرکت های خیابانی و حرکت های اعتراضی یک منطق خاصی داره که بخش های خاصی میتونن اون رو پیش ببرن. بعضی از حرکت ها هستن که مردمی که در زندگی در واقع ناگزیرند با کار کنند و به اصطلاح حقوق بگیرند و این داستان ها، اونها نمیتونن بی نهایت اعتصاب بکنن، اونها ناگزیر به اصطلاح به صورت ضربه و گریز بایستی به اصطلاح حرکت هاشون رو ادامه بدن تا اینکه بیش از حد فشار خورد کننده وارد نشه بهشون. من به نظرم شکل حرکت ها رو در واقع وضعیت تعیین میکنه و همین الان سازمان یابی گسترده ای وجود داره. در این تردیدی نیست که حالا مثلا دیدید که آدمی مثل محمد حربی که آدم مطلعی هم از در واقع سخنگوی عملا به اصطلاح شورای هماهنگی فرهنگیان هستش، میگفت که حالا عملا رهبری در واقع خیزش رو دانشجوها به عهده دارن فعلا تا اطلاع ثانوی. و در ایران بالای 3 میلیون نفر دانشجو داریم، اونطوری نیست که چه هستش، یعنی در همه تمام کنار گوشه ایران دانشجو داریم و بخش اعظم این دانشجوها هم طرفداری میکنند از خواسته های مترقی جوانان، مردم، زنان و حتی ملیت ها. اینطوری هستش. اگر اینو قبول داشته باشیم به نظر من سازمان یابی در واقع فشرده تر و خیلی گسترده تر از سال 57 جلو میره. منتها انتظار این رو داشته اگر نباید داشته باشیم که تا دولت مثلا دستگاه های سرکوب هنوز وجود مثلا بی منازعی دارند، مثلا اینا رهبرانشون علنی بشه یا رسما بیان مثلا مثل دوره انقلاب که در سال 57 بود مثلا رهبرانشون اعلام بکنن و فلان، ولی حتی میدونیم که در اون دوره هم رهبرانشون رو تا آخر اعلام نمیکردن. این نباید به اصطلاح باعث ناامیدی بشه. مسلمه که در جنبش دانشجویی خیلی ها شناخته شده تر میشن، ولی در حرکت های کارگران و زحمتکشان و مزد حقوق بگیران خانه‌ها حرکت جمعی بایستی با احتیاط ها و با به اصطلاح سنجش اوضاع و احوال پیش بره. این رو نمیشه نادیده گرفت. به نظر من حرکت خوب پیش میره. خب طبیعتا حالا یه مقدار اعتراضات متوقف شده، طبیعی خیلی ها میگن می نویسن که داریم به اصطلاح تجدید نفس میکنیم، نفس تازه میکنیم و فلان. من فکر نمی کنم که کار به پایان رسیده و جمهوری اسلامی با سرکوب نمیتونه اینها رو مهار بکنه. اوضاع اقتصادی منتها از حد معینی بیشتر بشه که داره به منابع مراحل واقعا حساسی میرسه، ممکنه شورش های حادی به حتی در به مناطقی صورت بگیره که نیروهای مسلح هم نه بتونن و نه بخوان دور در رو بشن با اونا. یعنی به این سادگی ها نیست وضعیت کشور به منطقه به قرمز نزدیک میشه. واقعیت اینه.
به امید اون روز، از اونجایی که به پایان برنامه‌مون رسیدیم، اون وقتی که میتونیم از تلویزیون راه کارگر پخش کنیم، مجبور هستم اینجا با شما خداحافظی بکنم و از شما رفیق محمد رضا شارگونی تشکر میکنم که نظراتتون رو با تلویزیون راه کارگر در میون گذاشتید. تا
زنده
برنامه
باشید.
بعدی، بدرود.